محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله سفیره و صفیه و نجیه و حبیبه و علی آله امناء الله فی ارضه و خلفائه فی بلاده ولا سیما الداعی الی سبیله والمنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. نفرین بیشمار و لعنت بسیار میفرستیم بر ظالمانی که خشت کج اول ظلم و ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنیان نهادند و در این جنایت پیشگی و ظلم به عترت از هیچ گونه وقاحت و جسارتی فروگذار نکردند. خدای اول و آخر آنان را لعنت بفرماید و آن به آن بر عذاب آنان بیفزاید و ایشان را با فرعون و نمرود و هامان محشور بگرداند. هم در مطلع سخن سوگند می دهیم خداوند مجیب قادر منان را به وجاهت مولانا الحسین و عصمت علی ابن الحسین و مظلومیت اولاد و اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین که هرچه زودتر فرج امام زمان ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. مرحوم سید ابن طاووس علیه الرحمه فرموده است که اعمال بسیاری در عبادات و اذکار و نمازهای گوناگون برای شب و روز جمعه ذکر شده است. می دانیم که ما در اسلام 4 عید داریم: عید الله الاکبر، عید قدیر، عید فطر و عید اضحا، عید قربان، و هر جمعه که عید است. ولیکن مفهوم عید در روایات ما و مکتب ما به معنای عیدی برای عیاشی و عشرت و لهو و لعب نیست. عید و هر جمعه وقتی است برای عبادت و به ما فرمودند که بر مؤمن و مسلمان لازم است که جمعه ها وقتی اختصاص بده برای آموزش دینش و آموختن مسائل دینیش و البته عبادت. بهترین فصل وقت عبادت شب جمعه است، شب اجابت دعاست شب جمعه و روز جمعه. سید ابن طاووس علیه الرحمه می فرماید اگر از این همه اذکار و از این همه اوراد و ادعیه هیچ کدامش رو انجام ندادید، به هوش باش که لااقل این دعا رو حتما در عصر جمعه بخوانی. نه دعای سماط، او به جای خودش، دعایی به نام دعای عصر غیبت در مفاتیح مرحوم محدث قمی هست. ملاحظه فرمودید حتما خوانده ای تا کنون. اولش هم با این آغاز می شود که اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللهم عرفنی نبیک فإنک إن لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. اگر امام زمانم را به من نشناسانی، یعنی توفیق معرفت الامام ندی، من در دینم گمراه خواهم شد. اون دعای عصر غیبت دعای مفصلی است و دعای مغتنمی است. هر کدام از فقرات اون دعا و قطعای اون دعا پر معارف، پر حکمت، پر درس، و اگر مستجاب بشود انسان از خطرات و فتن و مهن آخر الزمان خلاص خواهد شد و به سلامتی خواهد رست و جست. مثلا در یک بخشش آمده است: اللهم آفنی ممم تخنت خلقك في ايام غیبت ولی یک، خدایا من رو از امتحاناتی که خلقت را در زمان غیبت ولیت امتحان میکنی به عافیت و سلامت برهان. این آفنی نه به معنی این است که منو معاف کن، امتحان ندم. به هیچ روی کسی از امتحان الهی معذور و معاف نیست، یعنی حتما امتحان میگیرن، اما آفنی یعنی از این امتحان سربلند بیرون بیام. در اون دعای عصر غیبت یه بخشی رو امشب مورد نظر بنده هست که دعا میکنی در اون دعای عصر غیبت که خدایا این تولی من به اهل بیت رو، این ولایت من به اهل بیت رو، این اظهار محبت که در حزنشون محزونم، در شادیشون مسرورم، محفوظ بدار و مرا پناه بده. اعذنی من العجب و من الکبر و من الریاء و السمعه. عنایت دارید عزیزان سروران که دو آفت بزرگ برای مؤمنین هست، یعنی کفار، فجار و فساق به این دو آفت مبتلا نمیشن. کسی که تارک الصلاته، کسی که به طور کلی روزه نمیگیره، کسی که فاسق و فاجره یا میخوار است یا اهل ربا یا اهل زنا و اهل فحشاست، این میخواد چیکار کنه؟ میخواد بیاد ریا بکنه توی زناکاریش، توی رباخاریش؟ یا نه، خواد عجب پیدا کنه که آدم آلوده ایست؟ نه، معمولا فساق و فجار عجب ندارن. چون به چی میخوان عجب داشته باشن؟ به گناه داشتن. و ریا هم بر نمیداره، چون طرف میخواد چیکار بکنه؟ میخواد بیاد ریا بکنه که من چنین کاری کردم. ریا در عبادت و عجب آفت جان متدینان و صالحان و خوبانه. این آدم های خوبن، این آدم های عابدن، این آدم های زاهدن، این آدم های صالحن که گرفتار عجب ممکنه بشن. و عجب و ریا دو تا بلاست، دو تا سرطان روحه که همه چیز رو نابود میکنه، همه سرمایه انسان رو تباه میکنه. حتما این روایت رو شنیدید که عابدی بود در بین بنی اسرائیل. بنی اسرائیل عباد زیادی داشته، یعنی کسانی که روحانیت رو بر خودشون فرض کرده بودن، میرفتن در بیت المقدس، در همین قدس امروزی، و به طور کلی بیرون نمی آمدن. نه 3 روز معتکف بودن، گاهی عمری معتکف بودن، فقط عبادت میکردن، روحانیت اختراع کرده بودن. قرآن هم میگه روحانیتی که ابتدعوها و ما رعوها حق رعایتها، خودشون از پیش خود تراشیدن اما عبادت میکردن. لذا عباد زیادی بودن. تو این روایت میفرماید عابد بود، یعنی واقعا اهل عبادت بوده. عابدی از عباد بنی اسرائیل که کثیر العباده بود نشسته بود. یه فاسقی از گناهکاران آمد کنارش نشست. این آقای عابد به دلش آمد که خب حالا ما که عابدیم و پیش مردم آبرو داریم و صالحیم و زاهد و چنین و چنان، این آمده الان کنار من نشسته، نگن که آقا این کنار این نشسته مثلا چطور، ای به این نکبت این بی آبروی این، آبروی من رو پیش مردم نبره. همچین تنها خودش رو کشید کنار با یه اشمعزاز و چندشی. اون بیچاره فاسقه و گناهکاره گفت خدایا من نشستم کنار این آدم خوب، آبروی اینو نبرم، حیف این که من آبروشو ببرم. در حدیث هست که وحی نازل شد بر پیغمبر اون زمان که برو به این عابده و به این فاسقه بگو حساب هر دو تاتون شد صفر. هر چی آقای عابد عبادت کرده بودی به این عجبی که پیدا کردی که خودت رو خوب انگاشتی و اینو بعد همش شد صفر. با اون گناهکارم بگو که به این دل شکستگیت که خودت رو پست دانستی تمام گناهاتو کردم صفر و بخشیدم. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار و خودفروشی از آن کوی دیگر است. اونقدر عجب بلای سختی است که روایات ما میفرمایند بعضی وقتا یک بنده بسیار خوب پاک صالح عابد رو خدا عمدن به خودش چند لحظه واگذار میکنه تا این مبتلا بشه به یک گناهی، یه بار بلغزه بخوره زمین تا عجب نگیرش که این منم که مثلا فرض کن که یک سال نماز شبم ترک نشده، منم که یه آقایی به من گفت، پیر مردی بود 70 ساله با یه حالت تبختر و افتخار گفت من 70 ساله حتی یک مرتبه نماز صبح هم قضا نشده و از جهانی تا به الان پاک بودم، یک بار بند لباس من به حرام باز نشده. من تو دلم روم نشد بهش بگم، با خودم گفتم کاش یه مرتبه نمازت قضا شده بود تا این عجبو نداشته باشی. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. وقتی پیامبر عرض می کند به حضرت حق ما عبدناک حق عبادتک آنجا که عقاب پر بریزد، تو چطوری به خودت می بالی که من 70 سال یک نماز صبحم قضا نشده؟ یعنی چی می خواهی بگی؟ می خواهی بگی خوبم؟ خواهی بگی حق نماز رو به جا آوردی؟ به همین جهت ملاحظه می فرمایی توی دعا داره که اللهم لا تخرجنی من التقصیر، خدایا من از حالتی که احساس کوتاهی بکنم و وجدان بکنم که در بندگی خدا کوتاهی کردم از این حالت بیرون نیار. اللهم لا تخرجنی من التقصیر، نه اینکه همیشه من کوتاهی بکنم در بندگیت، نه، یعنی در اینکه همیشه احساس بکنم و بفهمم که کوتاهی کردم. کاش نماز یه مرتبه قضا شده بود که همچون عجبی نداشته باشی. عجب که میاد همه باطل میشه، همه باطل میشه، وحشتناک نابود کننده ی اعمال. که اگر من فکر کنم 10 شبانه روز عزاداری کردم برای ابی عبدالله، لابد الان پیغمبر و تمام 5 طیبه و حسین و اولاد و حسین و اصحاب حسین خیلی دیگه مدیون منن، چجوری میخوان تشکر کنن از من؟ نستجیر بالله، نستجیر. به همین جهت علی ابن موسر رضا روحی لمزجه الفدا علیه السلام میفرمایند که عقل یک کسی کامل نمیشه مگر اینکه 10 چیز در او باشه و 10مینش که مهمترین آنهاست. امام فرمود این است که خودش رو از هر کسی در روی زمین که میبینه پستر ببینه، بدتر ببینه. خب ممکنه یه جوانی، یه عزیزی سوال بکنه که آقا من تو خیابون دارم میرم، من حجاب زنم مرتبه، نمازم مرتبه، هرز چشم نیستم، مثلا تو خیابون میبینم یارو ناموسش رو برداشته جلو چشم مردم، بی حیا و بی پروا برداشته آورده بیرون، هیچ غیرتی در اون نیست، خودش میبینم که بالاخره اوضاعش بده، چطوری خودم از این بدتر بدانم؟ اینجوری که چه میدانیم که عاقبت او چی میشه؟ شاید او فردا توبه کرد و از بندگان خوب 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 خدا شد، و چه میدانم عاقبت من چنین چه خواهد شد؟ ما چیم؟ شلمقانی، شاید محضر محمد ابن علی شلمقانی محضر 2 یا 3 امام درک کرده، فقیه هم بوده. یعنی ما تو خواب شبتون امام زمان دیدی؟ اگه یه شب 10 دقیقه امام زمان خواب ببینی تا 6 ماه شادابی. یعنی یک کسی بگن آقا این نیم ساعت امام زمان رو دیده و در خدمت حضرت دو بایشون صحبت کرد، آقا تو رو خدا، مرحوم آقای شیخ اسماعیل نمازی شاهرودی، این در برگشت از حج اتوبوسشون در شنها و ماسه های بیابانها گیر کرده بوده و متوسل میشند و بالاخره امام زمان رو میبیند و حضرت به دادشون میرسند. قصه مشهور بین علما همه عرض میشود که تأیید کردن این تشرف رو. بله تو بیابون گیر کرده بودن، 10 دقیقه امام زمان دیده و یه صحبتهای رد و بدل کرده، هنوز که هنوز اسم و آوازه ایشون هست که آقا 10 دقیقه امام زمان تو بیابون دیده. شلمقانی محضر 2-3 امام رو درک کرده، از اونها مستقیم حدیث شنیده. کان من وجوه شیعه، از افراد معتبر به نام شیعه بوده، از شخصیت های طراز اول. وقتی حضرت ولی از حسین ابن روح رو به نیابت خاص خود تعیین فرمودن، این حسادتش گل کرد. یه پیرمرد 70 ساله تقریبا، فقیه، عمری از افراد طراز اول شیعه، از باب حسادت به دروغ ادعا کرد من نائب امام زمانم. و کارش به جایی رسید که امام زمان رو لعنت کردن، لعنت کردن. و کارش به جایی رسید که بر اثر لعن امام زمان او را دیدن که عمل شنیعی انجام میشد با او. الله اکبر. نه عمل شنیع انجام میداد، عمل شنیع انجام میشد با او که حیثیتش رفت و گرفتش دولت خلیفه عباسی و کشتنش. حالا بنده محضر امامی رو درک کردم؟ نه. او که شاگرد امام بوده، فقیه بوده، اینقدر بالا بوده که اصلا انتظار داشته نائب امام باشه، به اون روز افتاد. تا سرانجام چه خواهد بودن؟ ملاک الاعمال خواتیمها. لذا اون آدم بسیار پست و گناهکاری که میبینیم شاید توبه کرد، به مانند حر ابن یزید ریاحی. و این آدمی که امروز سرآمد مؤمنانه است شاید که بر باد رفت. پس هر کی رو که میبینم باید از خودم برتر بدانم، هر کی رو که میبینم باید بگم که چه معلوم که فردا این بهتر باشه، چه میدانم که چی میشه. دقت میفرمایید؟ عجب خیلی بده. و باز تکرار میکنم که عجب ما رو درگیر میکنه، یعنی عزاداران حسینی را، نماز جماعت خونها رو، پوشی زنها رو گرفتار میکنه، گرفتار میکنه. در یه حدیث مشابه داره که 2 نفر وارد مسجد شدن، یکیشون بهترین مردم بود و یکیشون بدترین. رفتن تو مسجد، آمدن بیرون، اون خوبه شد بدترین و بده شد خوبترین. چرا؟ فرمود به جهت این که این بده آمد وارد مسجد بشه، گفت خدایا من آلوده کجا؟ دم در مسجد با شرمندگی، مسجد کجا؟ من نجسم، من ناپاکم، وارد این مسجد بشم مسجد آلوده نکنم. با دل شکستگی وارد مسجد شد. الهی مسکینو که به بابک، فقیرو که به بابک. امام مجتبی به در مسجد که می رسیدن رنگشون می پرید و عشق می ریختن. امام مجتبی همین مناجات رو می خوندن، مسکینو که به بابک، فقیرو که به بابک. با این دلشکستگی وارد مسجد شد. اون آقای خوب خوبه وقتی که وارد شد، رفت صف اول نشست و گفت اصلا صف اول جای منه، گفتن در صف اول خوبا بنشینن، خوبه منم. این به عجب شد بدترین، او به اظهار سرشکستگی و دلشکستگی و خاری شد بهترین. پس درسته که اللهم خدایا من رو بر ولایت اهل بیت ثابت قدم بدار و این تولی من به اهل بیت را منزه بدار و منسون بدار از عجب و از ریا و از سمعه و از کبر. و البته مشکل، خیلی مشکل. ببینید یک کسی قدرت داشته باشه واقعا و این قدرتش او رو وادار نکنه به تجبر و زورگویی، خیلی مهمه. یک کسی شهرت داشته باشه و شهرتش او رو وادار نکنه به تبختر و تفاخر، خیلی مهمه. یه کسی ثروت داشته باشه، واقعا غنی باشه و طغیان نکنه، خیلی مرده. چون ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. هر جای دنیا بخواد بره بتونه بره، هر عیش و عشرت و شهوت رانی بخواد بکنه بتونه بکنه و انجام بده. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. و کسی واقعا خوب باشه، واقعا 40 سال نماز شبش ترک نشده باشه، واقعا عبادتی، واقعا نمازی داشته باشه و واقعا تو دم و دستگاه امام حسین خدمت کنه و علم امام حسین رو بلند کرده باشه و در این حال بترسه و خودش رو هیچ بدانه، کارش رو هیچ بدانه و نگران باشه که اصلا امامش این دهه رو قبول کرد یا قبول نکرد. خیلی مهم. سلام الله علی الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام بر شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی. فستم والله، فستم والله، فستم والله. اینا که بودن؟ آقا من شخصا چی به شما عرض کنم، عاشق این سعید ابن عبدالله هم. همین عزیزه که از اصحاب الحسین روز عاشورا وقتی ابی عبدالله به نماز ایستادن، اونا مهلت ندادند که عزیز زهرا پرورده شدگان مکتب ثقیفه به یک مسلمان عادی حتی اگر وسط جنگ بگه میخوام نماز بخوانم بماند، به سید شباب اهل جنه مهلت ندادن دو رکعت نماز بخونه. مایلم این نکته رو تذکاراً عرض بکنم که نمازی که ابی عبدالله میخواستن بخونن که 4 رکعت نماز ظهر و 4 رکعت نماز عصر نبود، حضرت مسافر بودن و قصر هم که نکرده بودن، چون معلوم نبود قصه به ظاهر داریم میگیم ها، در مسائل شرعی به عمل ظاهر عمل میکنن دیگه. بنابراین نمازشون در کربلا شکسته بوده، 2 رکعت نماز ظهر میخواستن بخونن اجازه ندادن، تیرواران رو قطع نکردن. مستعذر زهیر ابن قین و سعید ابن عبدالله گفتن آقا شما نمازتون رو ببندید، ما یک کارش میکنیم. الله اکبر، شما پشت به ذریح در کربلا میتوانید بنشینید؟ الان اینجا نشستید چون میدونید نماد ذریحه، بله؟ ولی مینشینید در کربلا؟ نه. در احوالات مرحوم آقای خونساری هست که آمدن بنشینن روی صندلی، پشت سرشون اسم حضرت زهرا بود، پشت سرشون ننشستن، گفتن جای صندلی رو عوض کنید، من پشت به نام مادرم حضرت زهرا نمی کنم. خب سعید ابن عبدالله هیچ وقت پشت به امام نکرده بود، اما اینجا پشت به امام ایستاد رو به دشمن، تیرها رو می ریختند. من بارها عرض کردم اگر یه دستمال کاغذی رو من به طرف شما پرت کنم، ناخودآگاه رفلکس عصبی بدن انسان اینه که خودشو میکشه عقب، اینجوری نیست؟ میکشه عقب، تیر به سمتش میریختن. سعید ابن عبدالله 22-23 سالش بوده، هنوز محاسنش پر نشده بوده، اینقدر جوان بوده، پشت به امام ایستاده در احوالاتو بوده که دستاش اینجوری گرفته بود، تیرها که میامد این خودشو به طرف تیرها میبرد که به عزیز زهرا نخوره. تا 2 رکعت نماز حضرت هم کی میدیدن اینا رو دارن تیرباران میکنن، اینا رو دارن میکشن، حضرت نماز رو طول ندادن، جان یه نفر در خطره. حضرت هم سریع نماز رو خوندن، اما تا همین 2 رکعت سریع نماز رو خوندن 18 چوبه تیر به سینه و صورت و کفای دست این خورد. بنده بارها عرض کردم که اگر تیر کلاشینکوف یا جسه یا یوزی وارد بدن یک کسی میشه، این اینقدر سرعت داره و داغه که لحظه اولی که وارد بدن میشه طرف متوجه نمیشه اصلا. اما پیکان تا حالا شده دستتون کارد ببره و بخوره به استخون؟ پیکان وارد بدن بشه که میخواستن بکشن دو مرتبه پاره میکرد، گیر میکرد. 18 چوبه توت به صورتش، خیلی عجیب. آقا صورت، میدانید که اینجای بینی رو میگن خیوشیم، از جهت عصبی آقایون اطبا میگن که دردناکترین قسمت بدن اینجاست، این مثلث. یک کسی از دوستان بنده عملی رو انجام داد روی صورت بنده از جراحان معروف مشهد، در حینی که عملو انجام میداد بیهوش کامل نبودم، صورتمو بیهوش کرده بود، برام توضیح میداد که دارم چیکار میکنم و تو آینه به من نشان میداد، میگفت این عصبها رو که میبینید باز کرده بود صورت من رو، گفت اینا مستقیم به مغز وصله، لذا ضربه به این منطقه خیلی خطرناکه. حتی مثلا اینجا میگن اگر دونه ای داره چیزی داره نکنید، چون مستقیم اعصابش به مغز وصله، ممکنه خود مغز چی کنه، صدمه ببینه. لذا امیرالمومنین فرمود لو ضرب خیوشیم المؤمن، اگر اینجای بینی یک مؤمن رو با شمشیر بزنن به سیف، چه مرا دشمن داشته باشد مؤمن دست از محبت من و ولایت من بر نمی دارد. مؤمن نمیتونه با من علی دشمن باشه، حتی اگر با شمشیر بزنن به روی بینیش و ریز ریزش کنن. غرضم که صورت کلش مستقیم اعصابش به مغزه، تیرها میخورد به صورتش، نمیخورد، او میخواست که بخوره که به امامش نخوره. کف دست بره تیر، صورت تیر. حالا 18 تا رو ما توضیحش رو نمیدانیم که برای شما بگم حالا چند تا به صورت خورده چند تا به کف، ولی خورده. بقیه تیرها تو سینه، تیر که به سینه بخوره نفس نمیتونی بکشی درست. همون لحظه ای که امام فرمود السلام علیکم که نماز رو سریع تمام کردن، سعید ابن عبدالله تا اون لحظه خودش رو قوی نگه داشته بود که سپر امام باشه، به پشت خورد زمین، سرش افتاد به دامن ابی عبدالله، آخرین نفسشه، سرش رو به دامن گرفتن، چشمهاش در چشم امام حسین، تیرها تو سینه، درست نمیتونه نفس بکشه، یه دو نفس دیگه بکشه تمومه. هر چی توان داشت جمع کرد، ببینید این درسته. عرض کرد ارزیت انی اوفیت، وفا کرد، راضی شدید از من. فبکا ابو عبدالله، امام حسین به گریه انداخت، اونقدر ابی عبدالله گریه کردن. فرمود بله، میخواستی چیکار بکنی دیگه، برو که من هم پی تو خواهم آمد. بعد تلاوت فرمودن من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صحبت در سر این است که نباید عجب داشت. اگر من بودم انقدر پست هستم که اگه سرم میافتاد گفتم آقا دیدی چیکار کردم، چه شاهکاری کردم، جونمو در راه شما دادم. اون نگرانه، میگه ارزیت عنی وفیت. اینقدر انسان خالی از عجب. از کی درس گرفته بود این مطلب رو؟ از فاطمه زهرا که جانش رو در راه علی امیرالمومنین داد، جوانیش رو داد، جنینش رو هم داد. اما شب آخر میگفت یا ابن عم اجعلنی فی هل، حلالم کنید دیگه، بیش از این دستم بر نیام، جان دیگری ندارم در راهت بدم، دیگه توانی ندارم بلندشم برم خطبه بخوانم، بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد. که اگر عجب آمد که آقا بله ما کاری کردیم برای اهل بیت، طرف میاد میگه آقا مثلا من 20,000 پرچم زدم تو راه کربلا تا نجف، نجف تا کربلا، خب ثم بعد تفاخر میکنی؟ بله البته به این معنا تفاخر میکنم، امیری حسینون و نعم الامیر، به اینکه او امیر من است تفاخر میکنم، تفاخر میکنم که علی امام من است و منم غلام علی، تفاخر میکنم، تفاخر میکنم که فاز کلبون به حب اصحاب کهف و من سگ آل علی هم، چون نباشم رستگار. تفاخر میکنم که غلام حسین باشم، تفاخر میکنم که عبدالحسین باشم. بله، اما اینی که بگم که واقعا من سزاوارم، نه، من خاک کف پای سگ کوی فلانم. یا حسین، کو خاک کف پای سگ کوی تو باشد یا ابا عبدالله، بلا من که باشم که بران خاطر و آتر گذرم. و بدی عجب چیه؟ بدی عجب این است که اولا تمام اعمال انسان رو نابود میکند، حساب انسان میشه صفر، و بدتر از اون این است که امیر المومنین علیه السلام، امیر الکلام میفرماید در کلمات قصار که العجب یمنع الازدیاد. یعنی اگر بنده فکر کنم بنده استادم، 30 سال مطالعه کردم، چنین و چنانم، خب دیگه امشب نمیشنم مطالعه کنم. شما اگر مثلا گمان بکنید که آقا ما چنین و چنان کردیم در عزای امام حسین، سال بعد پیشرفت جدیتر و بهتر و طرحی نو در نمیاندازید، میگه دیگه ما با اوج رسیدیم. اوج نمیگذاره انسان بالاتر بره، اوج نمیگذاره انسان درجه بالاتر رو طی کنه، میگه الان بلندم دیگه، بالاتری وجود نداره، من به نقطه اوج رسیدم. در صورتی که مؤمن به هر درجه برسه خودش رو پایین میبینه، به هر درجه برسه از خود راضی نیست، از خودش راضی نیست، چون هم که بده برای اهل بیت از خودش راضی نیست، نگرانه بازم که آیا بالاخره امام من راضی شد نشد، پذیرفتن نپذیرفتن، آقا این همه کار کردیم، میگه تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. اگه نپذیرن همه این کسرت ها میشه هیچ، و اگر بپذیرن کوچکترین چیزی که بپذیرن او قبوله. نمیدونم برای شما عرض کردم در سال گذشته در این چند شبی که در این سفارتخانه امام حسین خدمتتون بودم، قصه دیگ های مشهد 200 تومانی رو عرض کردم، خاطرتون هست؟ که تمام اون مجلس مفصلی که اون آقا در مشهد میگرفت قبول نشد، 200 تومن کارگری که آمد گفت آقا همین 200 تومن رو یه نخود بندازی تو آش، اون قبول شد. چون با دل شکستگی میگفت آقا شما که ثروتمندی، شما که تاجری، شما که شبی مثلا چند من برنج ریختی و داری قضا میدی، این 200 تومن من یک پرس قضا هم نمیشه، اما همین یک پرس رو از من قبول کنید. و چون نپذیرفت از اون آقای تاجر هیچیشو قبول نکردن و همش به باد رفت، از این کارگر همون 200 تومن رو قبول کردن. پس تمام دغدغه یک مؤمن این است که خدا خدایا تو قبول کن، کم ما رو قبول کن. به یک کسی از رفقا میگفتم که یه جلسه داشتیم در جوانی، 20 تا طلبه دور هم بودیم، 20 شبهای جمعه مجلسکی داشتیم خصوصی برای خودمون، سینه میزدیم. گفتم الان که مجلس ما 20 نفره و خودمونیم، ته مجلس میگیم که خدایا به کرم خودت این عزاداری ناقص ناقابل ما رو قبول کن. ولی اگر یک زمانی یه جلسه داشتی که 20,000 نفر آدم سینه زدن، گریه کردن، همه رو شام دادی، برو بیا، تهش بازم میتوانی از ته دل بگی خدایا این مجلس کم ناقابل ما رو قبول کن؟ مشکله دیگه، درسته؟ چرا؟ چون اون طرف رو درست نشناختی. که اگر 20,000 نفر که نه، 200,000 نفر تمام استادیوم جمعیت آزادی بیان بشینن چنان گریه کنن که مثلش نباشه، چنان سینه بزنن که مثلش نباشه. خب عبدالزهرای کعبی نه منو بدبخت بیچاره رو از قبل بیاری بیرون و او منبر بره و نمونش تمام دنیا این منعکس بشه، بعد از اینکه همه رو اطعام کنی، بعدش که تمام شد واقعا از ته دلت بگی خدایا این مجلس ناقص ناقابل ناچیز ما رو قبول کن، اون درسته. ولی مشکل دیگه، چون طرف مقابل رو نشناختیم که کی هست، طرف کی هست. حدیثی رو دیدم که فرمود در ظهر عاشورا وقتی ابی عبدالله حسین ابن علی تنها مانده بود و هیچ کس نبود و شروع کرد استغاثه کردن و استنصار کردن که هل من ناصر ینصرونی، امام می‌فرماید انزل النصر، نصر الهی بر حسین ابن علی نازل شد، علی رفرف الحسین، بالا سر ابی عبدالله نازل شد و به امام حسین عرض شد که میخواهید چون نصر الهی رسیده الان دشمنات رو نابود کنیم، همین 30,000 نفر ناپاک زاده رو، یا مختارید یا لقاء الله، یکی رو انتخاب کن. فختار لقاء الله. در مشهد عالمی بود از عالمهای دلسوخته، نه از مثل ما که تبل تو خالی باشه، واقعا دلسوخته ی امام حسین بود. از پیر مردها آیت الله سیدان نقل میکردن که او برای من گفت که من خیلی دلم میسوخت به اون لحظه ای که امام حسین تک و تنها مانده بود، و شنیده بودم که جناب زعفرجنی مهتر و سرور و بزرگ اجنه شیعه اون روز آمد خدمت ابی عبدالله اون لحظه و اجازه خواست که حضرت رو یاری کنه، و حضرت با اجنه شیعه و حضرت اجازه ندادن و در نتیجه اینا واستادند و تماشا کردند و این جنایت صورت گرفت. آیه سیدان می فرمودند که این عالم دل سوخته می گفت که من شبها که نماز شبم رو می خوندم گریه می کردم برای ابی عبدالله، بیتاب می شدم از مظلومیت ابی عبدالله، شروع می کردم به ناسزا گفتن و تند شدن به زعفرجنی که مرد حسابی، عجب آدم بی خودی بودی تو. یعنی چی؟ ناموس پیغمبر در خطر بود، عزیز زهرا رو میخواستن بکشن، مگه آسون بوده؟ اجازه خواستن چی بود دیگه؟ میامدی با اجنه میزدی حرومزاده های شمر و خولی و ارمله و سنان، مگه ندیدی ارمله چی کار کرد؟ قبل از اینکه تیر سومش رو خرج کنه، یک تیر که خرج علی اصغر کرد، یک تیر که خرج چشم شهلای اول فز کرد، قبل از اینکه این حرومزاده اون تیر سوم رو بزنه به سینه ابی عبدالله، تو می آمدی می زدی نابودشون می کردی، اجازه خواستن دیگه اونجا چه معنا داشت؟ از سوز دلم می گفتم ها، آتیش تو دلم بود، هر شب گریه میکردم و بعد بیرا میگفتن. قصه شاید مثلا مال 80 سال پیشه. یه شب همینجور که داشتم گریه میکردم و بعد بیرا میگفتن، چون جناب زعفر میدانید که اجنه عمر بسیار طولانی دارن. شیطان از کی؟ حالا شیطان گفته که انظرنی الی یوم الوقت المعلوم، اما بقیهشون هم عمرهای طولانی دارن. جناب زعفر همین عرض میشود که در دههای پیشین از دنیا رفته، توی این قرن از دنیا رفته. همینطور که داشتم داد و بیداد میکردم، یهو دیدم یک کسی مقابل من ظاهر شد، ترسیدم، گفتم ای چی هستی؟ گفت چه خبرته؟ چرا انقدر منو ملامت میکنی؟ گفتم شما چی هستی؟ گفت من زعفرم، من چیزی نمیگم، مرتب هر شب من بد و بیرا میگی. گفت منم هنوز قیزم بود، گفتم حق دارم، مگه اونجا جای اجازه خواستن بود؟ چرا نرفتی بزنی؟ نمیدیدی ناموس رسول خدا؟ نمیدیدی میفرماید هل من زاب بن یزبان حرم رسول الله؟ ندیدی وقتی فرمود هل من زاب بن یزبان حرم رسول الله صدای شیون از خیمه ها بلند شد؟ اجازه خواستن چی بود؟ گفت تو چی فکر کردی؟ تو فکر کردی حسین چیه؟ ای بیچاره، والله ما وقتی صدای حلم ناصر ابی عبدالله رو شنیدیم، هممون از همه جای دنیا اجنه شیعه هجوم آوردیم به طرف کربلا. وقتی نزدیک کربلا رسیدیم، هنوز به کربلا نرسیده بودیم، دیدیم سبحان الله ملائکه نازل شدن. چقدر ملائکه نازل شدن؟ جبرئیل، میکائیل، دردائیل، همه نازل شدن تا سطح زمین. وقتی امام حسین میگه هل من ناصر ینصرنی، این میلیون ها ملائکه دارن دور سرش طواف میکنن، همه میگن لبیک حسین، لبیک حسین، ما آماده ایم، اجازه بده. و ابی عبدالله بهشون گفت نه، برید بالا، من میخوام معاملم رو با خدا تمام کنم. ان الله اشترى من المؤمنین، خدا مشتریه، من تا حالا هرچی داشتم فروختم. اکبرم رو دادم، علمدارم رو دادم، حتی علی اصغرم رو دادم، فقط خودم موندم، باید معامله تمام بشه. ببینید دقیقا این قصه مکاشفه که برای این بنده خدا شده همین روایتی است که سندش درسته، که انزل النصر علی حسین ابن علی در عصر عاشورا فختار لقاء الله، یعنی قصه نیست، منطبق بر روایت، شاهدش این روایته. بعد تو چی میگی؟ ما لحظه ای که دیدیم بابا به جبرئیل اجازه نمیده، به میکائیل اجازه نمیده، دیدیم آنجا که عقاب پر بریزد اونا رو گفت برید پی کارتون، ما این وسط دیگه چی کاره ایم؟ لذا با دلی حزین نشستیم تماشا کردیم که فأهدقوا بهی من کل الجهات. من دلم نمیاد فارسیش رو بگم ها، شما هم که اکثرا الحمدلله به لغت قرآن آشنایید و عرب زبانید، زیارت ناحیه یا جدا فأهدقوا بک من کل الجهات و انت تقبض یمینا و شمالا و قد رشح جبینک بالموت و اسخنوک بالجراح. تماشا کردیم که چطور دورش رو گرفتن و چطور بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. لذا آقایان در همین اوجی که الان دارید میگرید و ناله میزنید، مکرر باید به خدا التماس کنیم که خدایا تو را به عبدالله ابن حسن، تو را به عبدالله رضی، تو را به الحسین، به علی ابن الحسین، به اولاد الحسین، به اصحاب الحسین و قرب منزلتهم اندک و کرامتهم لدک و به وجاهتهم و به شأنهم، خدایا دل من رو از عشق تو نگه دار. مبادا یک لحظه فکر کنم من غلام خوبیم، مبادا سلام علیکم من یک لحظه فکر کنم نوکر خوبیم برای امام حسین، مبادا یک لحظه فکر کنم که من حق عزاداری رو انجام دادم، مبادا یک لحظه فکر کنم ما گل کاشتیم تو این دهه معرم. نه، باید شرمنده باشم، باید الان که این ده روز تمام شده عذرخواهی کنم از حضرت زهرا که افاطمه قومی ابنت الخیر، بی بی جان یا سیدت النساء آجرک الله، ما این دیگه دستمون برمی آمد، اگر بدی بوده، کمی بوده، ناقص بوده، خدای نکرده تو این دهه خنده ای کردم و شما عزادار بودید، می توانستم بهتر کار کنم، کم کردم، نفس من باعث شده، نفسانیت من وارد کار شده، بی بی شما ببخشید، شما رو باید قبل فضلت قبول کن، به حق محاسن سپیده حبیب ابن مظاهر قبول کن. عشم انسان رو بیچاره میکنه. در کربلا دو نفر غلام کشته شدن، یکی جون غلام ابیذر غفاری، جون ابن شوذب که غلام ابیذر بوده، در کربلا 90 سال بیشتر داشته، 90 سال بیشتر داشته، سیاه پوست، موها همه سفید شده، محاسن سفید شده، ابرو سفید شده. ببینید این مهمه که آدم وقتی احساس کوچکی کرد بلندش میکنن، وقتی همه اصحاب کشته شدند دیگه کسی نماند، آمد جلو یا ابا عبدالله اتعزن علی، امام فرمودند که تو با امید عافیت در پیش ما بودی، بیا برو پیر مردی، بیا برو، کسی از تو توقع جنگ نداره، برو به اینها بگو من برده بودم، من غلام بودم، تو اینجا مجبور بودم بیام، الان آزادم کردم، نه دیگه بهت کاری ندارم، برو این بقیه عمرت رو با عافیت باش. گریه کرد گفت آقا من در روز عافیت سر سفره شما بودم، حالا که اینجوری گیرت آوردن، قریب گیرت آوردن، من شما رو بگذارم برم، این که معرفت نیست. بعد احساس حقارت میکرد، گفت چهره من سیاهه، دیدید برخی از این سیاه پوست ها بدنشون عرقش بد بوست، من دیدم عرق خیلی بدبوی بعضیاشون دارن، چهره من سیاهه میدانم، بدن من بدبوست و عرقم بدبوست میدانم، اما اگر منت بر من بگذارید اجازه بدید بدن من رو سیاه هم در داخل این گلهایی که پرپر شدن و خون من هم همراه با خون پاک شما بر این سرزمین بریزه، تا دیدن امام حسین احساس حقارت میکنه، فهمدن برو، احساس حقارت میکرد، اجازه دادند و رفت میدان و مستحضری. خب هر کسی وارد میدان شده رجز میخوانده، همه نام و نشانشون معلوم بود، افتخار داشتن. علی اکبر چی میگفت؟ انا علی ابن حسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی. افتخار میکرد. سر علی ابن ابی، علی پسر ابو طالب سید البتها، پدر و مادرم فداش، قاسم که آمد به میدان، اینا اصلا تعجب کردن بچه چیه؟ ببین کار حسین به کجا رسیده، بچه ها رو فرستاده میدان. انکار کردن که یعنی چی؟ این چیه؟ فرمود ان تنکرونی فانا ابن الحسن. افتخار میکردن. حتی مثلا زهیر، رجزش اینه که من زهیرم ابن بجلی. خب جون آمده وسط میدون بگه من بچه کیم؟ از کدام قبیله؟ چی بگه هستن؟ جونم جون کیه؟ نه قبیله ای داره، نه نام پدرش بر آواز است. به به، گفت امیری حسینون. هویت من اینه، من هیچکی نیستم، نه بابام کسیه، نه قبیلم، هیچکی، اما امیری حسینون و نعم الامیر. در احوالاتش نوشتن که چون به عشق شهادت میرفت، طبیعتاً کسی که برای مردن میجنگه خیلی شجاعت پیدا میکنه. فوق‌العاده این پیر مرد 90 ساله جنگید، ولی خب بالاخره معجزه که قرار نیست صورت بگیره. 30,000 نفرن، کفتارها پاره پارش کردن، افتاد. جالبه صدا نزد امام حسین رو، چون خودشو کسی نمیدونست که امام حسین بیاد، خود ابی عبدالله آمدن. سرشو به دامن گریستند، شنیدید؟ همه تون میدانید. گریستند، فرمود اللهم بیز وجهه و طیب ریحه. در جان صورتش سفید شد. چنان بوی عطری از بدن او بلند شد که یکی از خبرگزارهای سنی در کربلا میگه در شام غریبان، در شب شام عاشورا، جنازه هایی که افتاده بود از یک بدن بوی عطری بلند می شد که کل کربلا رو گرفته بود بوی عطرش. بدن جون بود. امام رضا فرمود ان للذنوب روائح، گناهان یک بوی لجن و گندی رو از انسان بلند می کند. فتعطروا بالاستغفار. ما امشب بگیم السلام علیک یا ابا ابن الله. آه تمام وجود ما رو رائحه گند گناه گرفته، تو را به حق همین جون امشب بگو اللهم طیب ریحه. اگه همه امام رضا فرمود تعطر و بالاستغفار، ما تعطر میکنیم به عشق بر تو یا ابا عبدالله. ولی اشتباهی که معمولا در ذهن ها هست این است که فکر میکنن که امام حسین صورت به صورت جون گذاشته. نه، بر صورت جون صورتشون نگذاشتن، یه کسی دیگری هست از اصحاب که اونم برده است و ترکه، غلام ترکی امام حسین. او که خورد زمین، آقا ابی عبدالله آمدن سرش رو به دامن گرفتن، این چشماشو باز کرد، گفت سر من و سر دامن پسر پیغمبر. من تواضع لله رفعه الله. خودش سرشو خونی زخمی کشید، به تواضع دو مرتبه رو خاک گذاشت از دامن امام حسین. آقا دیدن خودش سرشو برداشت که خودشو قابل نمیدونه، دو مرتبه سرشو گذاشتن روی دامانشون. فوضع خده و علا خده. چه عشقی کرده، صورت امامت رو صورتت باشه، آخرین نفستو بکشی. بنابراین به هر مقامی که رسیدیم، هر چی که کار کردیم، اگر کاری کردیم که هیچکی در طول تاریخ عزاداری نکرده بود، آخرش باید بگیم خدای تو قبول کن و الا ناچیزه. آقا تشریف آوردن؟ بله، خدمتشونیم. من گریز اصلی رو بزنم و اصل مطلب رو عرض بکنم که بهترین جایی که در این مقوله میتوانیم درس بگیریم از کیست و چگونه است. مثل امروز صبح 11 وقتی عمه سادات وارد گودی قتلگاه شده، از دیروز عصری که خودش در گودی قتلگاه بوده و دیده که شمچه می کرده، بعد خیمه ها رو آتش زدن و تا صبح دنبال بچه ها بوده و جمع کردن بچه ها، صبح که وارد گودی قتلگاه شد، همه مستحضرید که تا چشمش افتاد چه کردن؟ که در یک لحظه تعجب کرد. چرا؟ چون زینب کبرا وقتی بدن رو ترک کرد و گفت فرمود ارجعی الان خیام و برگشتن بی بی و بعد خیمه ها رو آتش زدن و غارت کردن و دیگه بی بی به خیمه که به قتلگاه که نیامده بودن، بی بی ندید که چطور با سم اسب رفتند و آمدند. حالا که آمده بدنی را میبیند که کفنی داشت ز خاک و بدنی داشت ز خون. لحظه اول که روبرو شد فرمود آه انت اخی انت ابن امی، تو پسر مادر منی. گفتین گلو بریده نباشد حسین من. غرضم این است که زین العابدین دارن میبینن، حتی رباب، حتی سکینه، حتی رقیه میدید که بی بی اول بدن رو در آغوش کشید. شنیدید که سکینه گفت عمتی حاضه این نعش و من، الله اکبر. کاری کردن دختر بابا رو نمیشنسه. بعد غرضم این است که دیدن زینب کبرا عقیله بنی هاشم، پدر و مادرم فداد، به ادب به دو زانو نشست در قتلگاه در ورطه خون، دست بر زیر بدن. این بدنی که چه عرض کنم انگشتر بنده رو میبینید، نگینش رو. به زین العابدین گفتن آقا چرا اینقدر میگرید؟ فرمود نگین انگشتر منو ببینید. گفتم خب بله آقا. فرمود والله به اندازه این نگین جای سالم در بدن پدر من نبود. چطور گریه نکنم که پدر من رو بین دو نهر آب قربتن الله کشتن، با صدای تکبیر پدرم رو کشتن. امام سجاد نشستن یا ایستادن دست برد به زیر بدن ابی عبدالله. بنده معتقدم و مسلم مطلب اینه، تمام ملائکه شاهد این قصه‌ن، همه منتظرن ببینن دختر علی ابن ابی طالب دست پرورده زهرا چه خواهد کرد. روح خود پیغمبر از عرش نگاه میکند، باباش امیر المومنین نگاه میکند که زینت او چه خواهد کرد. فاطمه زهرا مادرش ناظر است، امام حسن ناظرن، بالاترش رو بگم روح خود ابی عبدالله نگاه میکرد که الان زینب با این بدنش چه خواهد کرد. ارواح تمام انبیا و مرسلین منعطفن. این عرض بنده نیست، مرحوم آیت الله عظما آقای اسد محمد علی موحد ابتهی اصفهانی به من با زار زار گریه کردن فرمود که زینب به دین خدا و به خدا و به توحید آبرو داد، به خدا آبرو داد، به دین خدا آبرو داد. گفتم آقا چطور یه مرجعی در اون حد فقاهت که من میشناختم ایشون رو. ایشون فرمود در طول تاریخ انبیا هیچ وقت سفیری از سفراء الله رو، هیچ وقت خلیفه خدایی به این وضع نیفتاده بود. یحیی رو سر مریدن، زکریا رو از کمر ارنه کردن، اما هیچ وقت نشده بود که سفیر خدا در زمین، خلیفت الله فی الارض رو بکشن به این وضع به ظاهر و ازل عزیزنا، به این وضع به ظاهر ذلیلانه که حتی زیر سم اسب بندازن او رو. بحث درد نیست، بحث اهانت سم اسب و سینه حجت خدا بر زمین. یعنی هر کاری رو جهت تحقیر و تذلیل انجام دادن. توهین الان به سفیر یک کشوری توهین کنید، توهینمون کشور هست یا نیست؟ به سفیر خدا این چنین توهین کردن که سم اسب به سینه‌اش زدن. توحید ذلیل شده به ظاهر، توحید به خود خدا اهانت شده. فرمود زینب به خدا و به توحید آبرو داد. گفتم چطور؟ فرمود وقتی دست برد زیر این بدن بلند کرد، همه انبیا می دیدن، مادرش زهرا می دید، ختم الانبیا می دید، همون دشمن پس، همون 3000 نفر، همون شمر، همون سنان، همون خولی، همون هرمله، همشون بودن بی پدرها، زجر ابن قیس، همشون ایستاده بودن ببینن زینب چیکار میکنه. الان میگه وای خدایا بیچاره شدم، بدبخت شدم، این چه تقدیری بود، چرا اینجوری شد، چرا ما به این روز افتادیم. دیدن نه، پدر و مادرم به قربانت، تو تمام ملک هستی را حسین آباد کردی، در اسارت بودی و توحید را آزاد کردی، دست برد زیر بدن، آورد بالا. من خدا را قسم میدم به اون لحظه عزاداری کربلایی ها، خدا این عزاداری ده روزتون رو از شما قبول کنه، از هممون قبول کنه. خدایا تو شاهد باش، ما تو رو شاهد میگیریم، قسم میخوریم ما عزاداریمون رو قابل نمیدانیم، ما ناقص میدانیم، ما ناچیز میدانیم. اگر همه ی عالم از قصه بمیرن، کمه در مقابل اینی که ناموس امیر المؤمنین رو به اسارت برده. والله اگر برای یک تیری که به بدن ابی عبدالله خورده همه ی عالم از قصه بمیرن، کمه، کمه والله. اگر کسی بداند و بفهمد، دست برد بالا، بدن رو آورد بالا، همه نگاه میکنن به چه ادبی شروع کرد مناجات کردن. اللهم تقبل منا. منت داره از خدا میکشه. تقبل منا، تعبیر رو ببینید، نفرمود تقبل منا حسیننا، تقبل منا مثلا حجتک، تقبل منا الامام، تقبل منا ابن رسول الله، تقبل منا هذا القربان، این قربانی رو از ما قبول کرد. چه تعبیری کرد؟ نفرمود تقبل منی، تقبل منا یعنی خدایا از جدم پیغمبر و مادرم زهرا و بابام علی این قربانی رو قبول کن. چه ادب معلاهی. و وقتتون رو نگیرم، بدن رو گذاشت، دعا کرد که خدا قبول کنه. خدایا به حق اون دعای زینب کبرا منت بگذار بر ما، عزاداری این ده روز ما به امضای حضرت زهرا برس. بدن رو که گذاشت، بعد از مناجاتش دیگه سینش تنگی کرده، از مادرش زهرا، نه از باباش امیرالمومنین یاد گرفته بود که وقتی صبر تموم شد باید استمداد از کی بگیری؟ از پیغمبر. کی یاد گرفته بود؟ شبی که مادرش رو دفن کرد باباش امیرالمومنین، زینب دید وقتی که فلما نفذ یده من التراب حاجب الحزن فرفع رأسه و قال السلام علیک یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. یادش آمد باباش وقتی که دستشو از قبر مادرش تکون داد، سرشو بلند کرد گفت یا رسول الله صبرم تمام شد، لقد قل صبری عن صفیتک. از رسول خدا مدد گرفت، درس گرفته که وقتی صبر دیگه تمومه بعد از رسول خدا مدد بگیری. لذا زینبم از گودی قتلگاه سرشو بلند کرد که یا ایها الرسول هذا حسینک مرمل بالدماء مقطع الاعضاء، این کشته فتاده به آمون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست. درجه به درجه مصیبت ها رو برد بالا. هذا حسینو که مرملون به دما مقطع الاعضا مذبوح الرأس من القفا. ولی بالاترین مصیبت چیه یا رسول الله؟ و بناتو که سبایا